بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، سلسله جلسات خلاصه کتاب بدایت الحکمه علامه طباطبایی را در خدمتون بودیم. رسیدیم به ابتدای الفصل الخامس فی ان الوجود حقیقت واحدت مشککه. در فصل پنجم علامه طباطبایی به یکی دیگر از مبانی مهم حکمت متعالیه صدرایی می‌پردازند با عنوان تشکیک در وجود. در باب حکمت متعالیه اگر ما این فلسفه را به یک پرنده‌ای تشبیه بکنیم، قطعاً باید بگیم که اصالت وجود و تشکیک وجود دو بال این پرنده هست، دو ستونی هست که حکمت متعالیه صدرایی بر پایه اون ستون‌ها استوار شده. یعنی اگر کسی مبحث اصالت وجود را خوب فرا نگیرد، اگر مبحث تشکیک در وجود را خوب فرا نگیرد یا اطلاعی از اینها نداشته باشه، یا بفرمایید تصور صحیحی از مبحث اصالت وجود و تشکیک در وجود نداشته باشد، قطعاً تصور درستی از بسیاری از مباحث حکمت متعالیه صدرایی نخواهد داشت. در باب بیان حقیقت تشکیکی یا بفرمایید تشکیک در وجود، چند تا مقدمه بدیهی هست. بنده اینها رو ابتدا خدمت شما عرض میکنم، بعد ارتباط منطقی این مقدمات و نتیجه ای که طبیعتاً حاصل خواهد شد. شما در فصل پیشین اثبات کردید که اصالت با وجود است. اگر ما اصالت را به وجود بدهیم، یعنی وجود را منشأ اثر بدانیم، یعنی بگیم متن واقعیت را وجود پر کرده، این اصالت وجود یک لازم بیینی دارد. یعنی لازمه پذیرش اصالت وجود این هست که وجود غیر نداشته باشد. الوجود لا غیر له. چرا نمیتونیم برای وجود غیر در نظر بگیریم؟ چون بنابر اصالت وجود، غیر وجود به حصر عقلی یا عدم هست و یا ماهیت. مشخصه که عدم چیزی نیست که بخواهد غیر وجود باشد، یعنی شیئیتی ندارد، بطلان محض است. و از اون ور هم بنابر مبنای اصالت وجود، ماهیت امر اعتباری است. یعنی ماهیت در حکم عدم است. ماهیت مفهومی است که از حقایق وجودی و مراتب وجود در خارج انتزاع شده. لذا کسی که اصالت وجود را میپذیرد، باید بپذیرد که وجود غیر ندارد، چون غیر وجود یا عدم است و یا ماهیت. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که ما بگیم کثرت در عالم هستی یک امر بدیهی است. شما نمیتونید وجود یا موجودات کثیر را انکار بکنید. همین که این اشیا و واقعیات بیرون از خودمان را میبینیم، آسمانی هست، زمینی هست، فلکی هست، ملکی هست، شجری هست، حجری هست، اینها که به مشاهده ما میاد، اینا همه یعنی کثرت. کثرت به بیش از یک گفته میشود، یعنی از دو به بالا رو ما میگیم کثیر. لذا شما نمیتونید وجود کثرت در جهان هستی رو انکار بکنید. مقدمه سوم، هر جا کثرتی تحقق داشته باشد، قطعاً باید یک مابهل اشتراک و یک مابهل امتیازی وجود داشته باشد. یعنی وقتی شما میایید میگید اینها دو واقعیت، سه واقعیت یا بیش از اینها هستن، باید بین این واقعیات یک جهت اشتراکی باشد و یک جهت امتیاز. اگر شما کثرت را بپذیرید و بگید که این موجودات کثیر یا این واقعیات کثیر، اینا از هر جهت مابهل اشتراک دارن، یعنی از هر جهت عین هم هستن، زمانشون، مکانشون، علتشون، معلولشون، اوصافشون، ویژگی‌های وجودیشون، اگر این سخن رو بگید، لازمه حرف شما اینه که دیگه کثرتی در کار نباشه. کثرت در جایی معنا دارد که حداقل یک تفاوتی، یک مابهل امتیازی میان این واقعیات متعدد باشد. پس هر جا پای کثرت در میان باشد، پای مابهل اشتراک و مابهل امتیازی در میان است. یعنی یک جهت اشتراک باید باشد و یک جهت امتیاز و تفاوت. بنابر اصالت وجود، این وجودهای کثیر رو وقتی ما در نظر می‌گیریم، اگر از ما بپرسند که شما مابهل اشتراک میان این واقعیات را، واقعیات کثیر را چه می‌دانید، قطعاً باید در پاسخ بگیم که مابهل اشتراک میان این واقعیات وجود است. یعنی همه اینها وجودند. چرا همه اینها وجودن؟ چون شما قائل به اصالت وجود هستید و وجود هم که غیر ندارد که بگید غیر وجود مابهل اشتراک باشد. نه، وجود مابهل اشتراک، یعنی هم به در میگیم وجود، هم به
دیوار میگیم وجود، هم به زمین میگیم وجود، هم به زمان میگیم وجود، هم به آسمان میگیم وجود. دست رو هر واقعیتی بذارید شما مفهوم وجود رو میتونید بر این حمل بکنید. پس ما به اشتراک میان واقعیات کثیر وجود خواهد بود. حالا اگر از ما بپرسن که ما به امتیاز اینها چیست، چه چیزی باعث شده که اینها از هم متمایز بشن و کثرت تحقق پیدا بکند، باز هم در جواب ناگزیر هستیم که بگیم وجود. چرا؟ ما به امتیاز رو دیگه چرا به وجود برگرداندید؟ جواب: به دلیل اینکه مبنای ما اصالت وجود است. بنابر مبنای اصالت وجود هم مابل اشتراک وجود است، هم مابل امتیاز. حالا آقا نمیشه مابل امتیاز رو غیر وجود بدانیم؟ خیر. چرا خیر؟ چون بنابر اصالت وجود، وجود غیر ندارد. غیر وجود میشه عدم. عدم هم که نیستی است. نیستی که نمیتونه چیزی باشد تا سبب امتیاز بشه، امتیاز میان وجودها بشود. عدم اسمش روشه دیگه، نیستی محضه. پس بنابر اصالت وجود در توجیه کسرات هم مابل اشتراک رو باید به وجود برگردانیم و هم مابل امتیاز رو باید به وجود برگردونیم، با این تفاوت که اینجوری خواهیم گفت که مراتب وجود و واقعیات وجودی رابطه شون شدت و ضعفه، بله نقص و کمال هست. مثلا میگیم یکی بهره زیادی از وجود دارد، مثلا فعلیت های وجودی و کمالات وجودیش بیشتر هست. موجودی که کمالات وجودیش بیشتر باشد بهش میگن شدت وجودی دارد، موجودی که کمالات وجودیش کمتر باشد بهش میگن ضعف وجودی دارد. بله شدت و ضعف است که سبب امتیاز میان مراتب وجود میشود. همین که شما مابه الاشتراک را به مابه الامتیاز برگردانید، یعنی بگید که واقعیات متکثر در وجود با هم اشتراک دارند و در همین وجود با هم دیگه امتیاز دارند، این معنیش اینه که شما قائل به تشکیک در وجود شدید. یعنی همه این واقعیات در وجود مشترکن ولیکن تفاوت اینها به شدت و ضعف و نقص و کمال و امثال اینهاست. پس تمایز تشکیکی دو تا ویژگی دارد. ویژگی اولش اینه که در تمایز تشکیکی یا بفرمایید در کثرت تشکیکی، ما به الاشتراک عین ما به الامتیاز است. ما به الاشتراک وجوده، ما به الامتیاز هم چیه؟ وجوده. ویژگی دوم تمایز تشکیکی این هست که تفاوت این واقعیات مشکک از نوع شدت و ضعف، نقص و کمال، تقدم و تأخر و مانند این هاست. در مقام تمثیل به نور مثال زده میشه. شما وقتی انوار رو با هم دیگه مقایسه میکنید، مثلا نور شمع را با نور خورشید مقایسه میکنید، اگر از شما پرسیده بشه که این انوار گوناگون مثل نور شمع، نور لامپ، نور خورشید در چه چیزی با هم اشتراک دارن، خواهید گفت که همشون نورند. یعنی مابه الاشتراک همه نوره و چه اشتراکشون در نور بودنه. اگر از شما پرسیده بشه که در چه چیزی با هم تمایز دارن، آیا یه چیزی غیر نوریت میاد به نوریت زمیمه میشه، مثلا یکی میشه نور شدید دیگری نور ضعیف، یا نه اون مابه الامتیاز اینها هم به همین نور بودن برمیگرده، خواهید گفت که مابه الامتیازش هم در نور بودن است. هم جهت اشتراکشون نور است، هم جهت امتیازشون نور است. حالا تفاوت به چیست؟ میگیم تفاوت تشکیکیه. مثلا یک نور در نوریت خودش شدید است، نور دیگر در نوریت خودش ضعیفه. بله این شدت و ضعف میان انوار گوناگون هست که سبب امتیاز میان اینها میشه، و الا اینجوری نیست که مثلا شما در نور شدید بگیم که آقا نور شدید به نوری میگیم که یک نور باشد، یک چیزی غیر نور هم زمیمه شده باشد و این شدت نوریت یک چیزی غیر نوریت نور باشد. نه خیر. یا مثلا در نور ضعیف بگیم که نور هست، یک چیزی هم آمده، فرض به یک عدمی، یه ظلمتی که امر عدمی اومده با نور ترکیب شده باعث شده که نور بشه نور ضعیف. نه خیر. شدت نوریت در نور چیزی غیر از نورانی نوریت نور نیست. ضعف نور و ضعیف بودن نور چیزی غیر از نوریت نور نیست. نه در نور شدید چیزی از بیرون افزوده شده بر نور، نه در نور ضعیف چیزی از نور کاسته شده، یعنی از درون نور کم شده. شدت نوریت با ضعف نوریت هر دو چیزی جدای از نوریت نیست. در بحث وجود هم داستان به همین منوال هست. در اینجا هم مابل اشتراک وجود است، مابل امتیاز هم وجود است، با این تفاوت که برخی از مراتب وجود، برخی از واقعیات وجودی شدیدند، برخی دیگر چی هستن؟ ضعیف هستن. لذا تفاوت مراتب وجود از نوع تشکیکی خواهد بود، از نوع شدت و ضعف، نقص و کمال و تقدم و تأخر و امثال اینها خواهد بود. این نکته اولی که در واقع بیان اصل بحث بود و استدلالی که به شیوه فلسفی خدمت شما گفتیم، خلاصش این شد که اگر ما اصالت وجود را بپذیریم، نمیتوانیم برای وجود غیر در نظر بگیریم. اصالت وجود هر غیری را برای وجود باطل میکند، چون غیر وجود که میشه نقیض وجود میشه امر عدمی. عدم هم چیزی نیست که بخواد در کنار وجود فرض بشه و بگیم که بین عدم و وجود یک مغایرتی هست مثلا. بله مغایرت هست، مغایرت مفهومی و ذهنی. اگر اصالت وجود را بپذیریم، وقتی میخوایم کسرات واقعی را یا واقعیات کثیر را توجیه بکنیم و برای اینها مابل اشتراک و مابل امتیاز پیدا بکنیم، بنابر اصالت وجود هم مابل اشتراک رو باید به وجود برگردانیم، هم مابل امتیاز رو باید به وجود برگردانیم. چون اصلا غیر وجود ما نداریم که مثلا بگیم مابل اشتراک این واقعیات کثیر وجود باشد، مابل امتیازشون یک چیزی غیر از وجود باشد. اینو نمیشه گفت، چون وجود غیر ندارد که بخواد مابل امتیاز واقع بشه. همین که شما بنابر اصالت وجود در توجیه کسرات مابل اشتراک را به وجود برگرداندید، مابل امتیاز را به وجود برگرداندید، گفته میشه که مابل اشتراک عین مابل امتیازه. حالا تفاوت رو چطور تبیین بکنیم؟ تفاوت به شدت و ضعف است. منتها شدت وجود چیزی غیر از وجود نیست، ضعف وجود چیزی غیر از وجود نیست، همچنان که در شدت نور و ضعف نور همین سخن رو شما میگید. لازمه یه تشکیک هم همین تفاوت به نقص و کمال، شدت و ضعف، تقدم و تأخر، اولویت و عدم اولویت و مانند این هاست. حالا چون بنامون بر تلخیص مطالبه، بیشتر از این دیگه توضیح نمیدیم محتوا را. در ادامه علامه طباطبایی به اقوال دیگری که به مشائین نسبت داده شده میپردازند. گروهی از مشائین با وجود اینکه اصالت وجودی هستند، ولیکن آمده اند در بحث اختلاف مراتب وجود و اختلاف وجودات قائل به تباین شدند. یعنی اختلاف واقعیات وجودی را اختلاف تشکیکی ندونستند، بلکه اختلاف از نوع چی دانستند؟ از نوع تباین به تمام ذات. حالا اگر از بیرون بخوایم نکته ای خدمت شما بگیم که این مبحث رو خوب متوجه بشید، در واقع بتونید به این پرسش پاسخ بدید که آقایان بعض مشائین با وجود آن که اصالت وجودی بودن چرا سر از تباین وجودات در آوردن، به زبان ساده اینطوری برای شما توضیح میدیم. ببینید در برخی موارد فلاسفه مشا در بعضی از مسائل فلسفی میان احکام ماهیت و وجود خلط کردن. اگر شما بخواید تفاوت کسرات را در عالم واقع بگید، دو مدل میتونید تبیین بکنید. این رو در ابتدای همین بحثم علامه یک اشاره بهش دارن. مثلا یه بار از من بپرسن که چرا این واقعیات بیرونی کثیر است، پاسخ اول میتونه این باشد، میگم آقا این واقعیت بیرونی وجودی است که کاملتر است از اون واقعیت دیگری که از این ناقص‌تره. واقعیت الف کمالات وجودیش بیشتره، واقعیت به کمالات وجودیش کمتره، لذا میگیم واقعیت الف شدید است، شدت وجودی دارد، واقعیت به ضعف وجودی دارد. بله ضعف وجودی دارد. اگر اینجوری آمدید تبیین کردید، گفتید شدت و ضعف و نقص و کمال، یعنی نظر به وجود اشیا کردید، گفتید وجود یکی کاملتر است، وجود دیگری ناقصتر، وجود یکی شدیدتر است، وجود دیگری ضعیفتر، اینجا شما همون بحث تشکیک در وجود رو مطرح کردید. یعنی نظر به وجود واقعیات بکنید، تمایز میان وجودها از نوع تمایز تشکیکی خواهد بود. این یک مدل بیان کثرت است. حالت دوم این که اگر شما بپرسن چرا واقعیات بیرونی متکثرن، اینجوری جواب بدید، بگید که خب چون این واقعیت الف انسان است، او واقعیت به اسب است، این واقعیت الف مثلا چوب است، واقعیت به آهن است مثلا. اگر اینطوری جواب دادید، شما نظر به ماهیات اشیا کرده اید. بله، چون وقتی میگید فلان واقعیت انسان است، انسان مفهوم ماهویه، مفهومی است که اشاره به چیستی اون واقعیت و وجود انسان دارد. یا مثلا وقتی میگی این آهن است، اون چوب است، شما به ماهیت این واقعیت اشاره کردید. یعنی آهن بودن، چوب بودن مفهومی است که اشاره به چیستی واقعیت فلان دارد. پس اگر نظر به ماهیات اشیا بکنید، یعنی مفهومی رو بیارید بگید که حاکی از چیستی اون واقعیت است و ما ازش تعبیر میکنیم به ماهیت، اینجا گفته میشه این کثرت، کثرت ماهوی است. پس تبیین کثرات رو یک بار میتونید با نظر به وجود این واقعیات بگید که این میشه تشکیک، همون شدت و ضعف و نقص و کمال و تقدم و تأخر و امثالین. بار دیگر میتونید با نظر به ماهیت واقعیات بگید، این میشه کثرت ماهوی. و اولی کثرت وجودی است. کسی که اصالت وجودی میاندیشد باید کسرات میان واقعیت را با نظر به وجود واقعیات تبیین بکنه. اگر احیانا منشأ کسرت را به ماهیت نسبت داد، مثلا گفت چون این انسان ماهیتی دارد غیر از اون ماهیت اسب، این مثلا چوب از چوب ماهیتی دارد غیر از ماهیت آهن، اگر اینجوری آمد گفت اینجا نظر به ماهیت اشیا کرده، اینو میتونه بگه اصالت وجودی. ولی اگر کسرت را به ماهیات نسبت داد، میگن این اسناد ثانیاً و بالعرض هست، این مجازاً ما منشأ کسرت را ماهیت دانسته ایم. کسی که اصالت وجودی باشه، دقت داشته باشیم، کسی که اصالت وجودی باشد اگر کسرت را به ماهیت نسبت بده، ای در واقع این اسناد کسرت به ماهیت یک اسناد مجازی است و به اصطلاح بلاغیون میگن مجاز عقلی به کار برده. ولی اگر همین کسی که اصالت وجود اومد کسرت را به وجود نسبت داد، یعنی گفت یکی وجودش کاملتر دیگری ناقصتر، یکی وجودش شدیدتر دیگری ضعیفتر، اینجا نظر به وجود اشیا داشته و اصالت وجودی نگاه کرده به قضیه، اینجا حقیقتاً کسرت به وجود نسبت داده شده و مجازن به ماهیت. بله اگر کسی اصالت ماهیتی باشد، او کسرت رو که به ماهیت نسبت میده، اون میشه اسنادش نسبت به ماهیت حقیقی خواهد بود، و اگر کسرت رو به وجود نسبت داد میگه مجازی. ولی ما چون قبلا باطل کرده ایم نظریه اصالت ماهیت را، لذا اگر آمدیم منشأ کسرت را به وجود اشیا نسبت دادیم و تمایز و کسرات را و تمایز را از نوع تمایز تشکیکی دانستیم، گفتیم شدت و ضعف و نقص و کمال و اینها، این میشه نگاه اصالت وجودی. ولی اگر آمدیم نظر به ماهیت اشیا کردیم، میشه نگاه اصالت ماهیتی. و اگرم اصالت وجودی کسرت را به ماهیت نسبت بده، نهایت میگیم کسرت مجازن نسبت داده شد، حقیقتا کسرت مال وجوده و همون کسرت تشکیکی است. این مقدمه را گفتیم تا خدمتون عرض بکنیم که بعض فلاسفه مشرا که بهشون نسبت داده شده قول به تباین وجودات، این ریشه داره در همین نگاه ماهوی. یعنی اینا واقعیات هستی را با نظر به ماهیاتشان محور بحث قرار دادن، نه با نظر به وجودشان. ماهیات اشیا را اگر محور قرار بدی، تمایز از سه حال خارج نیست، یا تمایز به تمام ذات است، یا تمایز به بعض ذات است، یا تمایز به خارج از ذات، که در ادامه انشاءالله اینها رو خدمت شما توضیح خواهیم داد. خب اینا آمدن دیدن که این واقعیاتی که وجود هستن، تمایزشون به خارج از ذات که نمیتونه باشه، چون بنابر اصالت وجود که همینها قبولش دارن، وجود غیر ندارد، چیزی خارج از وجود معنا ندارد، خارج از وجود میشه عدم، عدم که نمیتونه منشأ تمایز باشد. از اون ورم تمایز به بعض ذات رو هم قبول ندارن. چرا؟ چون اینا میگن طبق اصالت وجود، وجود بسیط است، مرکب از چیزی نیست. چون اگر بگی وجود مرکبه، میگیم خب وجود با چی ترکیب شده؟ قطعا اون جزء دیگه‌ای که وجود باهاش ترکیب شده باید غیر وجود باشه، و اصالت وجود میگه وجود غیر ندارد. لذا به این معنا لازمه اصالت وجود بساطت وجود هاست. بساطت وجود به چه معنا؟ به این معنا که وجود با غیر وجود ترکیب نمیشود، چون غیر وجود میشه عدم، عدم هم چیزی نیست که وجود بخواد باهاش چی بشه، ترکیب بشه. خب اومدن گفتن تمایز نمیتونه از نوع خارج از ذات باشد، نمیتونه از نوع بعض ذات باشد، پس میمونه تباینه و تمایز به تمام ذات. قائل به چی شدن؟ تمام ذات. چون گفتن حصر عقلی دیگه، یا تمایز به تمام ذاته، یا بعض ذات، یا خارج از ذات. خارج از ذات و بعض ذات که نشد، پس میمونه تباینه به تمام ذات. یعنی نگاه اصالت ماهیتی داشتن این بزرگوارانی که تمایز وجودها را از نوع تباین به تمام ذات دانستن، نگاه اصالت ماهیتی داشتن متاسفانه، یعنی بین احکام ماهیت وجود خلق کردن. ولی اگر کسی نگاه اصالت وجودی داشته باشد و دقت بکنه میان احکام ماهیت وجود خلط نکند، او فقط یک راه داره، اونم اینه که بگه تمایز میان وجودات از نوع تمایز تشکیکی است. یه سری فروعات، استدلال‌ها و نقدهای دیگری هم به در واقع سخن مشائین شده، علامه طباطبایی بهش می‌پردازن، و یه سری فروعات و مطالبی هم هست که از در واقع پیامدها و لوازم بحث تشکیک است. اینها رو می‌ذاریم برای جلسه بعدی تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، سلسله جلسات خلاصه بدایت الحکمه را خدمت شما بودیم. در جلسه پیشین وارد فصل پنجم و بحث تشکیک در وجود شدیم. بحث تشکیک در وجود را اثبات کردیم، رسیدیم به دیدگاه برخی از فلاسفه مشاک قائل به تباین وجودات بودند. مبناً از بیرون کتاب نکته رو خدمت شما عرض کردم و به صورت مبنایی اون دیدگاه نقد شد. خدمت شما عرض کردیم که نظریه تباین به تمام ذات وجودها ریشه دارد در نگاه اصالت ماهیتی، یعنی اگر کسی بخواد منشأ کثرت را در این وجودهای خارجی بیابد، اگر نظر به ماهیات اینها بکند، این کثرات و تمایز میان ماهیات از سه حال خارج نخواهد بود، یا تمایز به تمام ذات، یا به جزء ذات، یا به خارج از ذات. خدمت شما توضیح دادم که چرا برخی از فلاسفه مشا قائل به تباین به تمام ذات شده اند. این نکته از بیرون گفته شد. الان اون نقدی را که حکیم سبزواری در کتاب منظوم هم آوردند و علامه طباطبایی به پیروی از ایشون در بدایت الحکمه نقل کرده اند، این رو میخوایم خدمت شما بگیم و نکات بعدی را تا این بحث تشکیک را در واقع پروندش رو ببندیم انشاءالله. ببینید، کسانی که قائل به تباین میان وجودات هستند، این تباین را از نوع تباین به تمام ذات میدونند. منظور از تباین به تمام ذات چیست که در جلسه پیشین اشاره کردیم، توضیح ندادیم؟ ببینید، شما اگر دو تا ماهیت رو با هم مقایسه بکنید و بگید که این دو ماهیت نه در جنس مشترکن نه در فصل، یعنی دو تا ماهیت داشته باشیم نه جنس مشترک دارن و نه فصل مشترک، خب چون ذاتیات هر ماهیت میشه جنس و فصل دیگه، خب در این صورت گفته میشه این تباین به تمام ذات. تنها مثالی هم که در فلسفه براش مطرح میکنن تباین میان جوهر و عرض و همچنین تباین میان اعراض نهگانه هست. این دو تا مثال رو میارن. چرا جوهر و عرض رو میگن تباینشون به تمام ذات هست؟ دلیلش روشنه، چون در منطق هم شما خوندید، در مخصوصا در فلسفه گفته میشه که جوهر و عرض از اجناس عالی هستند، یعنی بالاتر از اینها دیگه جنسی نیست تا جوهر و عرض زیر مجموعه اون جنس باشند، یعنی یک جنس مابه الاشتراک ندارند، مابه الاشتراک ذاتی به نام جنس ندارن، خودشون جنس عالی اند، یعنی دیگه بالاتر از اینها جنسی نیست. و اگر دو تا ماهیت جنس مشترک نداشته باشن، خب قطعا فصل مشترک معنا ندارد. جایی بحث فصل مطرح خواهد شد که یک جنسی باشد، اگر جنس نبود، وجود جنس سالبه به انتفاع موضوع بود، اصلا جنسی ندارند تا پای فصل در میان باشد، مثل جوهر عرض. مثلا جوهر رو در تعریفش میگن جوهر وجود لافی موضوعه، یعنی وجودی که سوار بر وجود دیگر نمیشود، موضوعی ندارد. عرض رو میگن وجود فی موضوعه، مثل سفیدی که باید حتما سوار بر یک جسمی باشد، این جسم میشه موضوع، یعنی سفیدی خالص که شما در خارج ندارید، شما در خارج پارچه سفید دارید، جسم سفید دارید، مثلا پنبه سفید، پارچه سفید، برف سفید، سفیدی منهای جسم که نداریم، اینو میگن عرض. خب مشخص ماهیت جوهر لافی موضوع است، ماهیت عرض فی موضوع است. خب چین چه اشتراکی با هم دارن؟ چه اشتراکی با هم ندارن؟ چون هیچ از نظر ماهیتی هیچ اشتراکی با هم ندارن، میگن تباین میان جوهر و عرض تباین به تمام ذات. همین سخن تباین به تمام ذات را مش برخی از فلاسفه مشا درباره واقعیات وجودی گفتند. حالا نقدی که حکیم سبزواری مطرح کرده چیه؟ در واقع نقد بنایی هست به یک شکل. ایشون می‌فرماید که اگر شما دو تا مصداق را در نظر بگیرید که با هم تباین به تمام ذات دارند، بله، یعنی هیچ جهت اشتراکی بینشون نیست، مثل همین حرفی که برخی از فلاسفه مشا در مورد وجودات میزنن، اگر چنین چیزی فرض بشه واقعا تباین به تمام ذات باشد، یعنی هیچ جهت اشتراکی نداشته باشن، آیا میتوان مفهوم واحد رو از این مصادیق متباین به تمام ذات انتزاع کرد؟ قطعا خیر. شما از این واقعیت هایی که میگید متباین به تمام ذات هستن، یه مفهوم واحدی به نام مفهوم وجود رو انتزاع میکنید، درسته یا نه؟ از همه اینها مفهوم وجود رو انتظار، به همه اینا میگید وجود وجود وجود، همه وجودن. حالا اگر از یک طرف مفهوم واحد وجود رو از این واقعیات خارجی انتظار میکنید، از طرف دیگر میفرمایید که این واقعیات هیچ جهت اشتراکی ندارن، خب برادر من اگر هیچ جهت اشتراکی ندارن چطور مفهوم واحد را از این انتزاع کردید؟ مفهوم واحد از مصادیق مختلف وقتی انتزاع میشه که یک جهت اشتراکی میان این مصادیق مختلف باشه. ما این مفهوم واحد را از او جهت اشتراک انتزاع بکنیم. مثلا مثال ساده بزنید، مثلا شما حسن و حسین و کاظم و قاسم را که افراد انسان هستند با هم تفاوت هم دارن در خارج، یکی چاقه، یکی لاغره، یکی سیاه پوسته، یکی سفید پوسته، یکی ایرانیست، یکی آمریکایی، ویژگی های وجودیشون مختلفه، اینا رو چند نفرم متعددن کثیرن، این واقعیات کثیر را میذارید کنارم، بعد میگید همه اینا انسانند، یعنی به این واقعیات متعدد مفهوم واحد انسان رو نسبت میدید. اگه از شما بپرسن چرا به همشون میگی انسان، اینا که یکی نیستن، اینا چند تا، اینا با هم تفاوت دارن، چرا گفتی انسان، به همه یه اسم رو نسبت دادی، یه مفهوم رو نسبت دادی، شما چی جواب میدید؟ شما در جواب میگید که بابا درسته اینها در خارج در عوارض و اعراض وجودیشون متفاوتن، ولی در یه مفهوم انسانیت یعنی حیوان ناطق اینا مشترکه، همه اینا حیوان ناطقن، چون همه اینا حیوان ناطقن پس مفهوم واحد انسان رو شما میتونید به اینا نسبت بدید، درسته؟ یعنی اگر جهت اشتراک حیوان ناطق نبود شما مفهوم واحد انسان را نمیتوانستید به این مصادیق متکثر چیکار کنید؟ نسبت بدید. پس هر جا مفهوم واحد به مصادیق متکثر نسبت داده شده، این حاکی از اینه که یه جهت اشتراکی بوده که این مفهوم واحد از جهت اشتراک اون مصادیق انتزاع شده. حالا اگر شما در واقعیات هستی بگید هیچ جهت اشتراکی ندارن، هیچ جهت اشتراکی، درسته؟ خب چجور مفهوم واحد وجود را از این انتزاع کردی؟ پس این امر محالی خواهد بود. افزون بر این حکیم سبزواری و به تبع علامه طباطبایی استدلالی هم میارن بر اثبات این که چرا در واقع مفهوم واحد از آن جهت که واحده از مصادیق متباین از آن جهت که متباینه انتزاع نمیشه. ایشون یک استدلالی میارن، استدلال به زبان ساده، بنده اینجوری تبیین میکنم. ببینید ایشون میفرمایند که اگر فرض بکنیم مفهوم واحد از آن جهت که واحده از مصادیق کثیر از آن جهت که کثیره انتزاع بشه، بله این از آن جهت کثیر یعنی چی؟ چون ممکنه مصادیق کثیر باشن ولی مصادیق از آن جهت که وحدت دارن ما ازشون مفهوم واحد انتزاع کنیم، این ایرادی نداره. همین که مثالشو گفتم، حسن و حسین درسته کثیرن ولی از آن جهت که واحدن یعنی از جهت حیوان ناطق ما مفهوم انسان رو انتزاع میکنیم، مفهوم واحد انسان رو بهشون نسبت میدیم، این ایرادی نداره. ولی اگر مفاهیم مصادیق کثیر از آن جهت که کثیرن نه از جهت وحدتشون بخوایم مفهوم واحد رو انتزاع کنیم که ما میگیم غلطه، بر فرض درست باشد به شکل قیاس خلف، برهان خلف، اگر مفهوم واحد از مصادیق کثیر بتونیم انتزاع بکنیم از چند حالت خارج نیست، یا در صدق این مفهوم بر اون مصداق خصوصیت و ویژگی خاص یکی از این مصادیق دخالت دارد. مثلا ما میاییم از دو تا واقعیت، واقعیت الف مثلا مفهوم واحدی رو انتزاع میکنیم، میگیم این مفهوم واحد از کجا انتزاع شد؟ میگه از مثلا خصوصیتی که خاص الفه، مثلا الف رو انسان در نظر بگیرید، یه فرد از افراد انسان، خصوصیتش چاق بودن، مثلا بگیم اون خصوصیت چاق بودن که در الف هست سبب شد که ما مفهوم واحد رو ازش انتزاع کنیم. خب اگر خصوصیت الف که چاق بودنه سبب انتزاع مفهوم واحد شده باشد، وقت دیگه شما به فرد دیگر از انسان که لاغره نمیتونی بگی مفهوم واحد نسبت بدی. چرا؟ چون اون فرد دیگر مثلا لاغره، اون خصوصیت چاق بودن رو ندارد. یعنی که مفهوم چاق رو فقط به انسان چاق میتونی نسبت بدی، اون فرد چاق میتونی نسبت بدی، در حالی که پیش‌فرض اینه که شما مفهوم واحد رو به هر دو نسبت میدید. پس حالت اول اینه که خصوصیتی در مصداق الف هست که سبب میشه ما این مفهوم واحد رو از اون خصوصیت انتزاع کنیم. لازمه این فرض اینه که ما این مفهوم واحد رو نتونیم به مصداق بنسبت بدیم، درسته؟ یا نه، یا مثلا حالت دوم، در مصداق به خصوصیتی وجود دارد، مثلا لاغر بودن، این خصوصیت، چرا میگیم خصوصیت؟ چون خاص این به دیگه، تو الف نیست، لاغر بودن تو فرد به هست. حالا ما مفهوم لاغر بودن رو انتزاع میکنیم، اگر این مفهوم لاغر بودن از خصوصیت خاص مصداق به انتزاع شده باشد دیگه نمیتونیم به الف نسبت بدیم، چون الف چاقه، درسته؟ پس اینم نمیشه. یا اینه که نه خصوصیت الف، ویژگی خاص الف در انتزاع اون مفهوم دخالت داره، اون مفهوم واحد، نه ویژگی خاص به. و اگه این باشه که مفهوم واحد رو به هیچ کدوم نمیتونیم نسبت بدیم، دقت میکنید؟ مفهوم به واحد به هیچ شخصی نخواهد کرد. یک راه میمونه، حالت چهارم، اونم این که بگید آقا در الف و ب، در مصداق الف و مصداق ب یه خصوصیت مشترکی است، یه ویژگی مشترکی است که این مفهوم واحد از اون ویژگی مشترک و جهت مشترک این دو مصداق انتزاع شده. اینو بگید، نوکر شما هستیم، حرف ما رو زدید، هیچ مشکلی نداریم، همه میپذیریم، هیچ مشکلی نداریم، همه چیکار میکنیم؟ میپذیریم. مثل همین مثالی که گفتم، فرد چاق، فرد لاغر. ما مفهوم انسان رو هم به فرد چاق نسبت میدیم، هم به فرد لاغر، ولی مفهوم انسان رو از خصوصیت چاق بودن یا خصوصیت لاغر بودن انتزاع نکردیم، بلکه مفهوم انسان را از جهت مشترک فرد چاق و لاغر انتزاع کردیم. جهت مشترکشون چیه؟ حیوان ناطق، هر دو حیوان ناطقن، لذا مفهوم واحد انسان رو ازش انتزاع کردیم. میشه هیچ کسی ایرادی نمیگیرد. اینو بگید میشه حرف ما. ما میخواییم بگیم که این واقعیاتی که در خارج هستن متکثرن، همه در ویژگی بودن و وجود داشتن مشترکن، لذاست که مفهوم واحد وجود رو به همه نسبت میدیم. پس نباید بگید مصادیق وجود متباینه به تمام ذات هستند، نمیتونید بگید. این اشکال دومی است که در واقع بعد از اون اشکال مبنایی که بند از بیرون خدمت شما گفتم مطرح میشه. خب خلاصه در مقام جمع‌بندی باید بگیم که اگر آمدیم واقعیات هستی را، یعنی وجودات را کثیر دانستیم و نگاه اصالت وجودی به این واقعیات کردیم، گفتیم اینا همه وجودند، یعنی مابل اشتراک هم وجود دانستیم، مابل امتیاز هم وجود دانستیم و تفاوت رو از نوع شدت و ضعف و نقص و کمال و تقدم و تأخر اینها به حساب آوردیم، این معنیش چیه؟ معنیش اینه که در واقع ما قائل به تشکیک در وجود شدیم و چون این بحث تشکیک مبرهن است، با برهان اثبات می شود، هر نظریه دیگری که در برابر این نظریه مطرح بشه مغالطه خواهد بود. یعنی یه جهت مغالطه‌ای توش هست که شما باید تلاش بکنید اون جهت مغالطه را تشخیص بدهید. از اینجاست که بحث تشکیک در این فصل به پایان میرسه. وارد ها ابتدای الفصل سادس فیما یتخصص و به الوجود. انشاءالله جلسه بعدی این بحث رو خدمت شما خواهیم گفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.